سلام چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه برنامه های تلویزیون ایران فردا. طبعا درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک پنج شب در طول هفته، در واقع سخن یک رو از این ستون تلویزیون ایران فردا میخوانید و با هم البته میکاویم. برنامه امشب سه شنبه یکم ماه مهر ایرانی برابر با 22 سپتامبر سال 2020 میلادی رو با هم در طول کمتر از 25 دقیقه مرور خواهیم کرد، با مجموعه مطالب منتخب از مطبوعات و سایر رسانه‌های منتشره در ساعات گذشته، در واقع نگاهی همیشگی بر تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. اما در برنامه امشب دو رویداد رو قبل از بررسی مطبوعات میخوام به اون اشاره کنم، چرا که طبعا خب مطبوعات و رسانه ها بنابر زمان محدودی که برای چاپ و انتشار دارن بعضن رویدادهای رو که از 5:30 تا 7 بامداد به این سو منتشر میشود رو امکان انتشار رو نمییابند و زمان از دست رفته میشود و بندم ترجیح میدهم که برای بروز نگه داشتن موضوعات خبری ایمان چنین مطالبی رو هم در نخستین ساعت بتونیم به تعبیری تقدیم حضور شما کنیم و ارائه کنیم. از جمله مطالبی که میخوام به اون بپردازم، تازه ترین اظهار موضع سخنگوی دولت حسن روحانی بوده که در رابطه با انفجار نیروگاه نطنز اظهار نظر کرده بود که حاوی نکته هایی است که بایستی به لحاظ تحلیلی من نگاهی کوچکی به آن داشته باشم. جایی که آقای ربیعی سخنگوی دولت صریحا گفت به احتمال قوی انفجار نطنز کار عناصر داخلی بود. خب به احتمال قوی، یعنی هنوز هم به اصطلاح خودشون مطمئن نیستن، اما من یه نگاهی کوتاهی به این خبر میاندازم، بعد میخوام تحلیل کنم که تحلیل رو بعد از خبر میشنویم. الان نمیگم که به هر روی بیات نشود، چون اساس ارائه مطلب ما خبرها و نظرهاست. نخست یه خبری رو به تعبیری میخوانیم با هم میخوانیم، سپس با هم میکاویم که اون همون نظر بر خبر خواهد شد. علا ایو حال، آقای علی ربیعی که خودش خوب از چهره‌های امنیتی هست، یعنی بوده قبلاً، الان سخنگوی دولت حسن روحانی است و امروز سه‌شنبه گفت که یکی از فرضیه‌های قوی درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز این است که عناصر داخلی در این ماجرا دست داشتند. بنابر گزارش بسیار از منابع خبری داخل ایران، ایشان امروز اول مهر ماه، یعنی روز سه‌شنبه، در یک نشست خبری توضیح بیشتری درباره این فرضیه نداد، ولی تأکید کرد که در این ماجرا خرابکاری قطعی است. واژه واژه با دقت میخوام برم جلو، میخوام به یه نتیجه برسم. در این نشست خبرنگار سخنگوی دولت درباره شناسایی چند نفر در رابطه با انفجار نطنز سوال کرده و ربیعی بدون پاسخ صریح به این پرسش میگوید به علت پیچیدگی در این خرابکاری چند دستگاه امنیتی در بخش‌های مختلف موضوع رو بررسی می‌کنند. خب در واقع این نخستین بار هست که بالاترین و بزرگترین مقامات رسمی جمهوری اسلامی، در واقع مقام‌های دولت ایران، حالا دولت حسن روحانی، به طور رسمی از دست داشتن عناصر داخلی در انفجار نطنز سخن می‌گویند. بهروز کمالوندی، همون سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایشان هم دوم شهریور ما بود که اشاره کرده بود عوامل رو کشف و شناسایی کرده اند، اون هم در آن هنگام توضیح بیشتری نداده بود. پیش از آن در روز اول مرداد ما آقای کریمی قدوسی، همان خانزاد آگاه به همه به تعبیر خودش عناصر و رویدادهای امنیتی پس پشت پرده که نماینده مجلس هم بوده، از رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی با عنوان عامل اصلی این انفجار نام برده بود. مطلب در این رابطه زیاده، حالا من میخوام اون تحلیل من، این خبر بود. پس آقای ربیعی سخنگوی کابینه حسن روحانی صریحا اعلام میکند که با چند واژه مشخص خیلی کوتاه کدواره که به احتمال قوی انفجار نطنز کار عناصر داخلی بوده. خب سخن بر سر این هست، مگر نه اینکه نیروهای سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبیا، حفاظت ولی الله، سار الله، از این نهادهای امنیتی و نظامی و شبه نظامی که الا ماشاءالله زیر دست آقای آیت الله علی خامنه‌ای روئیدند و بالیدند. مگر نه اینکه سردار جان باختشون قاسم سلیمانی با اون ادبیات مشهورش میگفت ای ترامپ قمار باز، شما از اونی که فکر کنی به تو نزدیک تریم. خب شما که اینقدر قدرت دارید، اینقدر نزدیکید به تا ترامپ، مگر نه اینکه حسین شریعت مداری همین دو روز پیش گفته که ایشون رو بایستی ترور کنیم، مگر نه اینکه سردار حاجی زاده و سلامی ادعاهایی دارند از تولید کرونایاب مستعان تا پرتاب موشک‌های کسرا و نور در هوا و فضا، و از قضا علی خامنه‌ای میگوید که در بحران قیمت خود رو میگوید شما جوانان بسیجی صفتی که پرتاب ماهواره میکنید ساخت خود رو براتون مهم نیست. شما که چنین قدرت لایزال دارید و همه قدرت‌های جهانی رو اینجوری که خود ادعا میکنید تو جیب میذارید، یعنی واقعا کشف یه گروه‌های امنیتی خرابکار برای شما اینقدر مشکل شده که بعد از این همه مدت تازه میگویید به احتمال قوی. اینجا باز خودش باید من آکولاد باز کنم که دوتا گزاره رو مطرح کنم. اگر مطمئن هستید که بنابر تعبیر آقای کریمی قدوسی نیروها رخنه های حراستی حفاظتی داشتید و نزدیک ترین هایتان به شما دارند خیانت می کنند، امنیتی ترین لایه ها خود جاسوسان نهادهای امنیتی برون مرز ایران شدند که از قضا همینم هم هست، و شرمسارید از بیان آن که جوانانی رو که خود پروراندید این گونه جاسوسی و خرابکاری می کنند که می ترسید رسوا شوید. خب اگر این هست که نمی گویید، خب یه بحثه. اما اگر هنوز واقعا در فرایند کشف و تحقیق و بررسی و بازرسی به نکته قطعی نرسیدید و می گویید که به احتمال قوی چنین باشد، اینکه یک ناتوانی امنیتی حیرت آوری است با این حجم ادعایی که نظام امنیتی حاکم بر ایران دارد. چرا که جمهوری اسلامی خب وعده امنیت پایدار میدهد، وعده این میدهد که همه خاورمیانه رو به تعبیری خرابکاری و ویرانگری برد و فقط اینها هستن که دارن به تعبیری اعمال امنیت میکنن، در حالی که خب امنیت حد اقلی و ازن در خیابان ها به علت فقر فراگیر امنیت اجتماعی از سوی مردم رو بوده شده و عملا نوعی شوربختانه جنگ همه علیه هم رو در ایران دارن مدیریت میکنن. علی ای حال، همه بحث من بر سر این بوده که اگر این میزان قابلیت و توانمندی در حوزه رصد امنیتی دارید که به تعبیر خودتون مدام هم تبلیغ میکنید که روح الله زم رو میروبایید و آقای ریگی رو در آسمان به زمین میکشانید و این همه قدرت اطلاعاتی عملیاتی دارید، یعنی واقعا پیدا کردن یک تیم خرابکار در یک نهاد بسته مثل نیروگاه نطنز اینقدر سخت است که پس از این همه مدت امکان گفتن دلیل واقعی ترش رو ندارید؟ یا اینکه نه، قبول کنید که هر آنچه شما کش کردید همینک در دست جاسوسانی درو می شود که از قضا در مزرعه خود شما رویده بودند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم کماکان نه با مطبوعات. یک رویداد دیگری هست که میخوام بگم که به هر روی پس از قتل زنده یاد نوید افکاری، یا به تعبیر زبان ادبیات حاکم قصاص، یا به تعبیری اعدام، پس از قتل زنده یاد نوید افکاری، افکار عمومی ایران بسیار حساس شده بر چگونگی جوانان مبارزی که در میادین و خیابان‌ها حضور پیدا کردند و بعضن روبوده شدند، زندانی شدند، کنشگران و فعالان حقوق بشر. همواره از سلامت جان بسیاری از این بازداشت شدگانی که ناپدید شده بودند ابراز نگرانی می‌کردند و الان شوربختانه خبری آمد که خرابتر کرد جراحت جدایی همه ملت ایران رو. آره، یک جوان دیگر بازداشت شده در اعتراضات آبان 98 گویا در زندان در خاموشی به بیهوشی رفت و جان سپرد. آقای نادر مختاری، یکی از معترضان بازداشت شده ی آبان 98 که گویا مدت‌ها هم به دلیل خوردن ضربات باتوم در کما بوده، روز شنبه 29 شهریور دو روز پیش در بازداشتگاه کهریزک جان باخته است. بنابر گزارش سامانه خبری تحلیلی کلمه که از قضا به طیف میرحسین موسوی ها نزدیک هست، آقای مختاری 35 ساله بوده و در جریان اعتراضات آبان 98 در کرج حضور داشت. مختاری در جریان این اعتراضات به علت خوردن ضربات باطم به کما می رود و پس از یک ماه خانوادش او را در بیمارستانی در شهر ری پیدا می کنند. گزارش هاکی است که این فرد معترض قبل از نوروز 99 به هوش می آید، ولی با وجود مخالفت پزشکان توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده که همون سروش 111 هستش و در بهداری این زندان با وضعیتی وخیم بستری و زندانی می شود. او در چند ماه گذشته در این بازداشتگاه به سر برده و روز 29 شهریور جان باخته است. آری، همان گونه که به دفعات گفتم، این طایفه از کشته ستانن قرامت. بیشمارانی رو بعد از وقایع اعتراضی آبان 98 جوانان بیشماری مفقود شدند. اثر و نامو نشانی نیست که هر از گاهی از زندانها یا از سردخانه ها جنازه هایشان کشف می شود. این فارغ از اون آمار رسمی 1500 نفر کشته در 48 ساعتی است که خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود و خب نهادهای امنیتی و اطلاع رسانی رسمی جمهوری اسلامی کماکان این آمار رو به تعبیری تشکیک میکنند و درست نمی انگارند. علی حال این جوان بازداشتی هم جان سپرد و نزد نوید افکاری ها رفت و با آنها پیوست، اما چیزی که به هیچگاه از ذهن افکار عمومی ایران برون نخواهد رفت این میزان قساوت، شقاوت و جنایتی است که جمهوری اسلامی در قبال معترضان خود روا می‌دارد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با مجموع مطالب منتخب از برخی از روزنامه‌ها که بر صدر آن مجلس خودنمایی بیشتر می‌کرد. همین پارلمانی که مدعیان ارزشی و ذوب در محضر آقا بودند و گفتند که بایستی با دوچرخه بیایند، بر سر خودرو گویی نزاعشان در گرفت، حتی به روزنامه ها کشیده شد. آرمان ملی رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان حالا نوبت تحویل دناپلاس رسیده به همین موضوع اشاره کرده بود. اشاره کنم خدمت شما بینندگان عزیز که داستان اعطا یا به تعبیری تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان مجلس 11 همه ی نمایندگان مدعی بودند که بایستی گشایش اقتصادی صورت بگیرد، بایستی زهدورزی بیشتر پیشه کنند، بایستی صوفی صفتانه منزل نشینی کنند، کم بخورند، کم بیاشامند، کم بپوشند و از چیزهای لوکس استفاده نکنند. الان برای تحویل خودروی دناپلاس 300 خوردی میلیون تومان به شیوه تقسیط و اقساط دعوایشان در گرفته است. تا جایی که این مسئله صدای امام جمعه لواسان رو در آورده و در واکنش به این موضوع خواستار شفافیت، پاسخگویی و روشنگری از نمایندگان موسوم به انقلابی شده است. خب آگاه هستید که همین نمایندگانی که آیت الله علی خامنه‌ای آنها رو انقلابی ترین مجلس جمهوری اسلامی نامیده، نمایندگانی که کاملا در یک مهندسی انتخابات با پایین ترین میزان مشارکت انتخابات در طول عمر جمهوری اسلامی به مجلس راه یافتند. اینها مقربین و محبوبین علی خامنه ای هستند. واقعا آنچه که در کوزه همان است که از آن تراود، دقیقا بازتابی از برهم کنش یک دیگرند، رهبری نظام و پارلمان کنونی. علی حال روزنامه آفتاب یزد نیست یکی از گزارش اصلی خود را همونگونه که شما هم بر صفحه تلویزیون میبینید به این موضوع اختصاص داده و تحت عنوان مجلس در مسیر جاده خاکی با دناپلاس به نحوی از آنها سعی کرد که با به کارگیری عبارت جاده خاکی و دناپلاس اون تناقض و تعارض ایدئولوژیک ادعاییشون رو به رخ بکشد و به ذهن مخاطبان نیز به نحوی متبادر کند که یک هوشمندی تاکتیکی ژورنالیسم خوبی بود. علی حال همه اینها در حالی است که بسیاری از نمایندگان اصولگرا، یعنی به تعبیری ارادتمندان نمایندگان اصولگرا، حتی باور براشون سخت بوده که این نمایندگان موسوم به انقلابی مقربین و محبوبین بیت رهبری و همینطور برگزیدگان اختصاصی مهندسی هادیان سیاسی سپاه و شورای نگهبان، اینها این گونه رسوایی به بار آورده اند و برای خود رو بر همدیگر رقابت میگیرند. اما خبری که در این راستا مایه حیرت بود آن که نماینده قزوین گفت که اصلا من ماشین شاسی بلند میخواهم. لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده قزوین در مجلس میگوید نمایندگان دوره قبلی مجلس خودروی شاسی بلند گرفتند و وی نیز برای رفتن به مناطق روستایی به چنین خودرویی نیاز دارد. نماینده قزوین در مجلس این موضوع رو امروز سه‌شنبه اول ماه مهر بیان کرده بود. این در حالی است که خود آقای حاجی دیدگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که به جای تحویل دناپلاس میتوانستیم یک خودروی معمولی تر رو به نماینده مجلس بدیم. علی حال نبرد دارایی ها و جدال به تعبیری جاه طلبی ها و اموال و خواست و خودرو و پول و از این تیپ مسائل هست تحت عنوان زیر لوا و عبا و ردای ارزشی و زود در محضر ولی فقیه. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب در برنامه امشب سه‌شنبه اول مهر ماه ایرانی برابر با 22 سپتامبر 2020 میلادی. از جمله موضوعاتی که بسیاری از رسانه‌ها امروز وقت کرده بودند به پوشش آن بپردازند، اظهارات دیروز آیت الله علی خامنه ای بود با مردان نظامی جمهوری اسلامی و عمدتاً با همه عناصر نظامی در حوزه‌های مختلف که البته طبق معمول این روزهای کرونایی خودش ایشان در آکواریوم شیشه‌ای نشسته و از طریق راه دور سخن میگوید تا مبادا ویروسی باکتری بر ایشان اصابت نکند. علی حال ایشان نکته‌ای رو گفته بود که روزنامه‌ها به تناسب سیاست‌های حاکم بر این رسانه‌ها خانش‌های خاص خود رو داشتن که بعضن میتوانست معانی نهانی رو نیز به اذهان عمومی تبادر نماید، از جمله آنکه خب تأکید ایشان بوده مبنی بر اینکه قبول قطعنامه 598 مدبرانه بود وگرنه امام انجام نمیداد. خب اینجا دو حال دارد که این اظهارات ایشان که همه به نحوی از آنها تلاش دارد که کسی رو یارای این نباشد که به سیاست‌های تنظیمی آیت الله خمینی که امام می‌خوانندش کسی رو یارای آن نباشد که بتواند به حوزه ایشان ورود پیدا کند یا نقدی نماید، چرا که از منظر ایشان این کار مدبرانه بود، اگر نمی بود ایشان انجام نمیداد. یعنی همه کارهای خمینی مدبرانه بوده، مبتنی بر عقل و منهج به تعبیر بر سبیل انصاف و انسانیت بوده، در غیر این صورت ایشان انجام نمیداد. عملا میخواد بگوید که خمینی معصوم بوده و قدیس، در سطح یک مقام قدیس برمیکشاندش و چنانچه کسی بخواهد به خمینی اهانتی کند یا به تعبیری تمثال و تصویری از وی رو از دیواری بر بکشاند و پایین بکشاند میتواند با مجازات سنگین مواجه شود، که از قضا خود بار ذهن من رفته پیش نوید افکاری، یکی از دلایلی که مردان امنیتی جمهوری اسلامی از آقای نوید افکاری کینه اینگونه گرفتند و اعدام اینقدر سریع انجام دادند گفته میشود بر مبنای برخی از خبرها، گزارش‌ها مبنی بر این که ایشان تصویر آیت الله خمینی رو در وقایع اعتراضات دی 96 پاره کرده بود و یکی از علتهای عمده مقهور شدن و مغضوب شدنش چه بسا بر اساس همین مبنا باشد. علی حال این اساس مطلب من نیست، مطلب رو ادامه میدهم با تأکید بر اظهارات آیت الله علی خامنه ای که در پس این سخنرانی ایشان خب دیشبم اشاره کرده بودم، تحلیل هایی رو میتوان متصور شد. نکته قابل توجه این تیترها و این مطالب آن است که همه این روزنامه‌ها سعی داشتن که مکرونات و منویات آیت الله خامنه ای رو که در راستای تقدیس آقای خمینی مطرح می شد به نحوی از آنها انعکاس دهند، ضمن اینکه نوعی وزن افزایی برخیش هم به ذهن می آمد. یعنی خامنه‌ای میگوید میخواست به این گونه بگوید که اگر من هم در یک مسیری جام زهر نوشیدم یا به تعبیر امروزی تر خودشون نرمش قهرمانان ای داشتم، همانا در راستای اندیشه های آیت الله خمینی هستش و اگر ایشان هر کاری کرد مدبرانه بود، یقین بدانید که من هم جانشین برحق ایشان هستم و هر کاری بکنم منطبق بر سیاست های آیت الله خمینی خواهد بود و بی عیب و نقص خواهد بود و بر من خورده نگیرید، چرا که خامنه ای همان خمینی دیگر است به تعبیر خودشون. وقت من عملا رو به انتها می رود، مطالب بسیار زیاد است، بحث‌های کرونایی و مرگ و میر کرونا در جامعه ایران بسیار زیاد هستش، گویی یا به نحوی از آنها عادی شدن این مرگ و میر و به تمسخر کشاندنش از سوی برخی شهروندان دستمایه گزارش هایی بوده که جای تأسف است، اتفاقا بعدم نمی اومد. یک نقطه هایی از اون رو نشان می دادم که برخی جوان ها چگونه نسبت به بی‌حفاظی خیش و بی‌حفاظتی خیش شور و خوشبختانه به این ماجرا به مثابه یک شوخی نگاه میکنن که میتوانه تبعات سنگینی بر جامعه ایرانی و سلامت عمومی کشور داشته باشد. در کنار گزارش‌های بیشمار از افزایش کرونا در ایران، یک نشریه یا روزنامه هست، البته اونا که مدعی هستن به نام پیام سپیدار که می‌بینید مدعی هستن که اولین روزنامه پزشکی خاورمیانه هستش، در گزارشی از شیوع طاعون در همسایگی البرز خبر داد. دیگر کرونا کم بوده، تب کریم کنگو و سایر بیماری‌های عمومی، کاهش تغذیه و سبد غذایی ایرانی‌ها کم بوده که بخواهد طاعون در عصر جدید بر جامعه ایرانی پدیدار شود، که قطعاً یک بحران تازه در عرصه اجتماعی ایران و عرصه سلامت ایران خواهد بود. در وقت باقی مانده مایلم یک گزارشی رو به تعبیری مطالعه کنیم، با هم مرور کنیم، از فعل و انفعالات سیاسی در جامعه ایران هست که روزنامه اعتماد منتشر کرده تحت عنوان گشایش سیاسی در پاییز، به ماجرای دیدار آقایان کرباسچی و کروبی، همینطور محمد قوچانی میتون جلسه بوده و انتشار عکس هایی که از دو دیدار اخیر آقای کروبی در خانه مردان اصلاحات یعنی آقای علی خانی صورت میگیرد و آن اشاره کرده بود که من میخوام به یک نکته تحلیلیم بپردازم. گزارش اعتماد از دیدار 6 ساعته چهره های اصلاح طلب با مهدی کروبی و حتی احتمال تحقق وعده رفع حصر حکایت داشت و در پیامی تیتروار با سوالی مبهم تحت این عنوان که گشایش سیاسی در پاییز، میپرسید آیا در آخرین پاییز دولت روحانی میتوان شاهد تحقق وعده او بود. عکسی هم دیده بودم که در شهر شبکه و نه البته مطبوعات چاپ تهران منتشر شده بود که آقای کروبی رو به لحاظ روحی نسبتا خوب نشان میداد و آقای قوچنی، سردبیر روزنامه کارگزاران و به تعبیری یک از تئوریسین های اصلاح طلبان در حوزه کارگزاران، و با آقای کرباسچی نشون میداد. خیلی تمامی این گزارش ها از جایگاه رفیع آقای کروبی می نوشتن، خیلی با مهر و ارادت ازشون یاد می خواد. اما نکته که من می خوام بگویم این که موضوعات و مسائل سیاسی چون اصولا امریست این جهانی، به تناسب نیازهای عمومی جامعه در نوسان خواهد بود. اگر در یکی دو سه چهار سال نخست پس از حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی و همینطور خانم رهنورد، این یکی از مطالبه های عمومی جامعه ایرانی بود، یک دغدغه بود، نوعی مظلوم نوازی بود، قطعا به مرور درد اول و دغدغه ملت ایران دیگر عاشق مهدی کروبی نیست یا همینطور اصلا رفع حصر میرحسین موسوی یا خانم رهنورد نیست. وقتی تخم مرغ به تعبیر خودشون میشود کالای لوکس، کسی کروبی به ذهنش نخواهد آمد. به قول حضرت مولانا که آدمی اول حریص نان بود، وقتی اقتصاد آدمی و نان آدمی به تخم و مرغ بند می شود، آدمیان راه دموکراسی نمی شناسند، برای عشق و دموکراسی تلاشی نمی کنند. باز به تعبیر سعدی که چنان قحط سالی شدند در دمشق، یاران فراموش کردند و عشق. رابطه اقتصادی با مقوله های عواطف انسانی و مطالبات سیاسی رابطه مستقیمی دارد. علی ای حال، این یه بود قضیه هست. اگر اینها تلاش میکنند، یعنی برای بچه های کارگزاران و اصلاحات تلاش میکنند که مثلا مهدی کروبی رو بخواهند برای 1400 دوباره زنده کنند و اینها، هرچند که ایشون به خاطر محدودیت های سنی یا هرچی دیگری که از ناتوانمندی های جسمی احتمالا نخواهد آمد، این رو هم خواستم به طور عمومی گفته باشم که اصولا وقتی گفتمان و خاص عمومی گذار از نظام شده، خود میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم کاندیدا شوند، دیگر درد مردم ایران گزاره های درون حاکمیتی نیست و راهکار خودشون رو در عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران میبینند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.